بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی شکرگزارم پروردگار متعال را که توفیق زیارت شما مردم عزیز شیراز را، اگرچه به صورت دیرهنگام، به این جانب عنایت کرد. این دیدار بعد از مدت‌هایی که دوستان شیرازی، برادران استان فارس، بارها گلایه می‌کردند از اینکه سفر به این استان طول کشیده است، انجام میگیره. باید عرض کنم اشتیاق من به دیدار شما مردم عزیز و شهر زیباتون و استان پربرکت و پر افتخارتون کمتر از شما برادران و عزیزان نبود. اینجا شهر فرزانگان و شهر علم و ذوق و فرزانگی است. اینجا شهر چهره‌های تاریخی و بین المللی است. شیراز و استان فارس در میان شهرها و استانهای کشور از رتبه بالایی برخوردار است. بنده معمولا در سفر به شهرها و در ملاقات با مردم عزیز شهرهای گوناگون این رسم را دارم که برخی از برجستگی ها و خصوصیات اون شهر را، چه از لحاظ تاریخی و چه از جهات گوناگون دیگر، مطرح کنم و غرض از بیان این مطالب با مردم شهرهای مختلف این بوده است که به خصوص جوانها در هر نقطه از این کشور بزرگ و کهن و پر افتخار که زندگی می کنند شناسنامه روشنی از شهر خود و گذشته خود و تاریخ خود در دست داشته باشند. لکن این معنا در مورد شهر شیراز و شهر فارس، استان فارس، در واقع بی مورد به نظر می رسد، چون مفاخر شیراز و استان شما و شهر شما به قدری زیاد است و به قدری در همه جای جهان شهرت که نیازی نیست کسی برای معرفی شیراز و گذشته شیراز مطلبی بیان کند. لکن یک استنتاجی مورد نظر من قرار دارد. به خاطر اون استنتاج اشاره می کنم که شیراز استعداد انسانی خود را در تقریبا همه زمینه‌های علمی در طول قرن‌های گذشته به اثبات رسانده است. همین مطلب در مورد زمینه‌های اجتماعی و دینی و اون چیزی که مربوط می شود به سرنوشت ملت ها یعنی تصمیم و عزم ملی، در این زمینه هم استان فارس و شهر شیراز یک تاریخ برازنده و برجسته ای رو دارن. هرچه انسان به تاریخ شما بیشتر دقت می کند، اوج سرزانگی این مرز و بوم را و مردم این منطقه را بیشتر در می یابد. از جنبه دینی که من بعد هم باز تأکید خواهم کرد روی این مسئله، مرقد جناب احمد ابن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امامزاده های خاندان پیغمبر یک نشانه بسیار مهمی است. اینی که فرزندان و پیغمبرزادگان محترم و معتبر منطقه فارس را و مردم فارس را مخاطب خود و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند، این بسیار چیز پرمعنا و مضمونداری است. به خصوص جناب احمد ابن موسی، این شخصیت برجسته که در میان امامزادگان شناخته شده خاندان پیغمبر جزء برجستگان محسوب می شود، درباره او اینجور نوشتند که وکان احمد ابن موسی کریمن جلیلن ورعن و کان ابوالحسن علیه السلام یحبه و یقدمه. پدرش حضرت موسی بن جعفر این بزرگوار را بر فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم می داشت، به او محبت ویژه‌ای داشت. مرد بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود. شیراز هدف توجه این امامزاده عزیز و دیگر امامزادگان قرار گرفت، آمدن و از سوی این مردم پشتیبانی شدند و تا امروز هم برکات این بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از این کشور جاری و ساری است. در باب ادبیات و هنر سعدی و حافظ دو گوهر درخشان بر پیشانی زبان فارسی و ادبیات فارسی هستند. این چیزی نیست که کسی بخواهد اون رو معرفی کنه. در دانش‌های مختلف شخصیت‌های عظیمی از این استان برخواستند که هر کدامی در دوره خود و عصر خود یگانه بودند. جای نام بردن و معرفی یکایک این بزرگان چه در فلسفه چه در فقه چه در ادبیات و نحو چه در هنر چه در تفسیر و لغت چه در رشته هایی مانند ستاره شناسی و فیزیک و پزشکی نام بردن شخصیت هایی که در این علوم متنوع هر کدامی به قله رسیدند و جزء سرآمدان زمان خود بودند، در یک محفل دیگر و نوع دیگری از دیدار اختزا دارد. اینجا همین اندازه اشاره کافی است. درباره مسائل اجتماعی و گرایش این مردم عزیز، یعنی شما مردم عزیز، به غیرت دینی و جرأت اقدام، باز تاریخ در درون خود صفحات بسیار مهم و با ارزشی را نگاشته دارد. علمای مبارزی که از این استان معرفی شدند به تاریخ دانش دین در کشور، در کمتر نقطه ای از نقاط ایران نظیر دارند. میرزای شیرازی رو که همه میشناسند، مرحوم سید علی اکبر فال اسیری، عالم بزرگ که با نفوذ انگلیس ها و نفوذ خارجی ها در همین شهر شیراز قیام کرد و مخالفت کرد، بعد هم آمدن او رو گرفتن تبعید کردن، لیکن اثر کار او موند. شاید در همین نقاطی که الان شما حضور دارید در نزدیک حافظیه نوشتن که سید علی اکبر فال اسیری آمد در نزدیک حافظیه مشغول زیارت عاشورا بود که ریختن او رو گرفتن و تبعید کردن. و میرزای شیرازی و میرزای دوم، میرزا محمد تقی شیرازی که رهبر مبارزه ملت عراق در مقابل تهاجم انگلیس ها و اشغال انگلیس ها بود، در سالهای بعد از جنگ اول جهانی، مرحوم سید عبدالحسین لاری، چهره برجسته و ممتازی بود که در همین استان به کمک عشایر غیور و دلیر استان فارس با سلطه انگلیس ها مبارزه کرد برای استقرار نظام قانونی و مشروطیت، مبارزه کرد برای تشکیل حکومت اسلامی در حدود 100 سال قبل. این مرد در این استان مبارزات خودش رو شروع کرد. روحانیت استان از این نمونه ها بسیار دارد که همه هم مستظهر بودند به کمک مردم مؤمن و غیور استان فارس، چه عشایر، چه مردم شهرها و چه به خصوص شهر شیراز. مرحوم سید نورالدین حسینی در همین شهر شیراز عضو سفارت بیگانه را که به مقدسات مردم اهانت کرده بود آمد خوابان با دست خودش به او شلاق زد، حد الهی رو جاری کرد، با دستگاه جبار با شجاعت تمام به مبارزه سیاسی و اجتماعی برخاست. بعد هم در دوران مبارزات روحانیت، شروع مبارزات روحانیت، مرحوم آیت الله شهید دستخیل، مرحوم آیت الله محلاتی و دیگر علما در این شهر مسجد جامع عتیق شیراز را مرکز مبارزات خودشان قرار دادن. آوازه مبارزات علمای شیراز و سخنرانی های مرحوم آیت الله دستخیل با عنوان سخنگوی اون روحانیت در همون روز در اکناف ایران منتشر شد. بنده خودم در اون وقت در قم بودم، نوار سخنرانی مرحوم شهید دستخیل دست به دست میان طلاب میگشت. ما همون وقت شنیدیم این موضع روحانیت مبارز شیراز به پشتیبانی مردم. در دوران کنونی هم چه بعد از انقلاب، در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و چه بعد از اون تا امروز، شما مردم، شما جوانان، شما فرزانگان، شما زن و مرد مؤمن توانستید جایگاه ممتازی رو در اختیار بگیرید و هویت مردم استان فارس و مردم شیراز رو با عمل خود، نه فقط با ادعا نشان بدید. امروز دانش و فناوری، عمق تحقیق و نوآوری علمی در این استان در رشته‌های متعددی زبان زد است. دانشمندانی از شهر شما و استان شما جز به چهره های بین المللی دانش محسوب می شود. در پزشکی، در صنایع الکترونیک، در پتروشیمی، در رشته های علوم، در رشته های مهندسی این استان پیشقدمه. دانشگاه شیراز در راه اندازی رشته های متعددی و تخصص های متعددی پیشقدمه. حضور شما جوانانتون و شما مردم در میدان های گوناگون حضور چشمگیری بوده است. یگانه های نظامی شما، چه یگانه های سپاه، چه یگانه های ارتش که در این شهر مستقرن، در دوران دفاع مقدس نقش های برجسته ای رو ایفا کردند. پس در گذشته تاریخ در جنبه دین و اعتقاد ایمان و عمق ایمان مذهبی، در جنبه تلاش علمی، در جنبه مبارزات، در جنبه دفاع از دستاورد عظیم انقلاب ملت ایران و در جنبه های گوناگون دیگر، این استان و این شهر یک استعدادی را از خود بروز داده است که در خور تحسین و ستایش است. این هم برای مسئولین کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، بدانند اینجا منبع عظیم و جوشان استعدادهای انسانی است و هم از ناحیه خود مردم و به خصوص جوانان و مربیان جوانان مورد توجه قرار بگیرد، که بدانند هر کدام از آنها مثل یک چشمه جوشانی می توانند این سرزمین را و سراسر کشور را با وجود خود و پیزان خود سیراب کنند. این شرح برای خاطر دین است و من به شما عرض بکنم عمق ایمان مردم استان فارس و به خصوص شهر شیراز یک ادعا نیست. با مطالعه و دقت همه جوانه این سخن گفته می شود. در این شهر با آن سوابق مذهبی، با بروز آن علما و روحانیونی که اشاره کردم و حرکاتی که در طول سالهای گذشته انجام داده بودند، از دو سو سرمایه گذاری شد برای غلبه کردن بر ایمان دینی. یکی از سوی دربار طاغوت که با همه تلاششان در این زمینه فعالیت کردن، سعی کردن شیراز رو با یک هویت 100% غربی شده به دنیا معرفی کنن، که از سالهای اول دهه 30 شروع شد و تا نزدیک پیروزی انقلاب 20 چند سال ادامه داشت، که بنده خودم در سالهای آخر دهه 30، شاید حدود 39 یا 40، در همین شهر شاهد نمونه ها و مظاهر فسادی که اون روز به عمد ترویج می شد بودم تو همین خیابان زند و مراکز گوناگون در این شهر همدن کوشش می شد جوانها سوق داده بشن به سمت منکرات اخلاقی و به سمت بی مبالاتی نسبت به دین، و این همینطور ادامه پیدا کرد تا دهه 50 و جشن هنر شیراز و قضایایی که شاید همه میدانید، شاید هم بعضی جوانها نشیده باشند و ندانند. این یک جریان بود. یک جریان دیگر که باز علیه دین و دین باوری و دینداری در این شهر هم بیشتر از بسیاری از شهرها ترویج می شد، جریان الحاد مکتبی از سوی حزب توده‌ای بود که در اینجا لانه عمیقی داشتن، فعالیت عمیقی می کردن، به خصوص در آن سالهایی که مرحوم سید نورالدین روحانی شجاع، سازمانده، فعال، زمانشناس وارد میدان بود حزب توده رو شاید تشویق هم کردن برای پنجه انداختن با این روحانی که می دیدن زمینه نفوذ روحانیت و دین در این شهر زیاده. همون جریان هدایت شده از سوی دربار، همون جریان پرویز شده از سوی مارکسیست های اون روز، جریان حزب توده مثل دو تیغه قیچی افتاده بودن به جان ایمان این مردم و این جوانها. اما این مردم و این جوانها همون کسانی بودن که در سال 41 و 42 در قضایای شروع نهضت اسلامی و نهضت روحانیت یکی از برجسته ترین کارها رو اونها تو این شهر انجام دادن. یعنی در سطح کشور قم و تهران و شیراز و تبریز و مشهد، این شهرهایی بودن که در درجه اول بودن و شیراز جز به شهرهای درجه اول بود. لذا علمای شیراز از برجستگان علمای شیراز در همون قضایا عده‌ای دستگیر شدن، به تهران برده شدن. آن همه تلاش کردن برای دور کردن مردم از دین، پاسخ این مردم این بود، سرمایه گذاری اونها رو با عمل خودشون، با ایستادگی خودشون باطل کردن. بعد هم در سالهای آخر دوران طاغوت، یعنی در سال 56 و 57، باز مردم شیراز، مردم استان فارس، برای بسیاری از کشورها، بسیاری از شهرهای این کشور به عنوان یک الگو شناخته می شد. خب این مطالب رو که عرض کردیم صرف یک مقدمه به حساب نیارید، هیچ کدام اینها تعارف هم نیست، برای خوشامدگویی نیست، برای نتیجه گیری است. من حالا یک مطلبی را که درباره مسائل کلی انقلاب و با این مطالبی که تا حالا عرض کردم ارتباط پیدا میکنه با شما در میان میگذارم. در تاریخ کشور ما هر چه که نگاه میکنیم و هر چه عقب میریم، هیچ نمونه دیگری برای انقلاب اسلامی پیدا نمیکنیم. من اینو یه قدری روشن کنم. در طول تاریخ همیشه در کشور ما جابجایی قدرت به وسیله قدرت طلبان نظامی و با لشکرکشی، با چیزی که امروز به اون کودتا میگویم، با رویارویی قدرت ها با یکدیگر همراه بودند. مردم هیچ دخالتی نداشتند. سلسله های متعددی در این کشور آمدن و رفتن. در هیچ کدام از این نقل و انتقال ها فرض بفرمایید در همین شیراز شما و در استان فارس مثلا سلسله زندیه بر سر کار بود، بعد قاجاری ها آمدن قدرت رو از دست خاندان زند گرفتن. جنگ بین دو قدرت طلب و دو سپاه بود، دو نیروی نظامی بود، مردم نقشی نداشتن. در همه طول تاریخ، تاریخ کشور ما، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام تا امروز هر چه نگاه میکنیم جابجایی قدرت ها همه از همین قبیل بوده است. فقط یک استثناء در دوران قدیم داره که اون را عرض خواهم کرد. در غیر اون مورد همیشه جابجایی قدرت با لشکرکشی، با حمله نظامی و بدون دخالت مردم بوده است. مردم انگیزه ای نداشتن، چون جایی که یک سلسله قدرت را به یک سلسله دیگری می داده، چه اونجایی که در درون یک سلسله کشمکش قدرت بوده است که ما اگر مثالش را از شیراز شما بخوام بزنم، مثلا در دوران قاجاریه بعد از مرگ فتحعلی‌شاه قاجار در همین شیراز یکی از پسرهای بزرگ فتحعلی‌شاه به نام حسین علی میرزا در اینجا حاکم بود. این حکومت رو برای خودش میخواست. در تهران محمد شاه که نوه فتحعلی‌شاه بود به پادشاهی رسیده بود، جنگ شد. در همین بیرون دروازه های شهر شیراز بین دو نیرو جنگ اتفاق افتاد. البته مردم در این جنگ ها لگدمال می شدن، خسارت وارد می شد، مزرعهشون، مالشون، ملکشون، جانشون تهدید می شد، اما مردم هیچ دخالتی در این درگیری ها نمی کردن. طول تاریخ اینجوری بوده. عرض کردم فقط یک مورد استثناء وجود داره که اونم از لحاظ تاریخی البته مورد تردیده و با افسانه ها مخلوطه و اون داستان کاوه آهنگر است که میگن این آهنگر به کمک مردم حرکت کردن و سلطنت ضحاک ماردوش رو از بین بردن. اگر واقعیت داشته باشه همین یک مورد است در تاریخ و دیگه نمونه ای ندارد. البته در تاریخی که اروپایی ها برای کشور ما از دوران پهلوی به این طرف نوشتن، اسمی از فریدون و ضحاک و کاوه آهنگر وجود نداره. اونا جور دیگه تاریخ رو نوشتن که حالا اون مقوله دیگری وارد اون نمیخواییم بشیم. اگر راست باشد همین یک نمونه است در تاریخ و بعد. انقلاب اسلامی که بزرگترین تغییر و تحول قدرت در طول تاریخ ما بود، یعنی اساس سلطنت را و حکومت فردی را تبدیل کرد به حکومت مردمی که این بزرگترین تحول بود، این با نیروی مردم انجام گرفت. اینجا دیگه رویارویی دو قدرت و جنگ قدرت و این حرفا نبود. مردم آمدن در عرصه وارد شدن، روحانیت پیشگام و پیشتازشون واقع شد. این مردم بودن که با قدرت عظیم و خدایی خود توانستن قدرت را از دست خودکامگان و پادشاهان و طاغوت‌ها و مستبدان فرد گرا خارج کنند و بدن دست مردم. حکومت شد مردمی. این تنها حادثه ایست که در طول تاریخ کشور ما تا اونجایی که ما شناختیم و ما فهمیدیم اتفاق افتاده است. خب این حادثه شایسته آن هست که مورد توجه و مورد عنایت از ابعاد گوناگون قرار بگیرد. من امروز عرض میکنم ما با گذشت نزدیک به 30 سال از حادثه انقلاب اسلامی جا دارد که یک نگاه کلان یک نگاه فراگیر به این حادثه بیاندازید، نگاه های جزئی، نگاه به حوادث میانه راه، نگاه به افت و خیزها خیلی گویا نیست. باید یک نگاه کلان و فراگیر که البته بسیاری از مردم خود ما، برجستگان خود ما و بیگانگان این نگاه کلان رو کردن، اما باید در سطح افکار عمومی این نگاه کلان به انقلاب اسلامی زنده شود و توجه به اون پیدا بشه. در همه حوادث عالم چند عنصر را باید در کنار هم دید. یکی عوامل اولی یعنی عوامل بالادستی حادثه است، انگیزه ها، هدف ها، زمینه های تاریخی، زمینه های جغرافیایی و جغرافی های سیاسی، اینا چیزاییست که تأثیر دارد در شناخت حادثه. عنصر دوم نگاه کردن به میداندار و صاحب حادثه است. در حادثه انقلاب ما اون عنصر اول عبارت است از همون ایمان مردم و مبارزات آزادی خواهانه و جرقه های این مبارزات که در مشروطیت و در تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی و در حوادث گوناگون دیگر در نهضت ملی شدن صنعت نفت، این زمینه های تاریخی وجود پیدا کرد و بیداری روحانیت مبارز و شخص امام بزرگوار از این زمینه ها بهترین استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد. این اون پیش زمینه است. و اما عنصر میاندار و میداندار در این حادثه مردم بودند. مردم حادثه عظیم انقلاب اسلامی و پیروزی تاریخ رو مردم رقم زدن. انکار نقش مردم، بی‌اعتنایی به حضور مردمی که متاسفانه در بعضی از نگاه های شبه روشن فکرانه انسان امروز مشاهده میکنه، این خطاست. وقتی گرایش مردم به یک سمتی جلب میشود، اون کسانی که خود را منتفع نمیبینن از این گرایش، اسمش میذارن حرکت پوپولیستی، حرکت عوامگرایی. این خطاست. انقلاب را همین اراده های مردمی، همین حضور مردمی که متکی به ایمان آنها بود توانست به وجود بیاورد و به پیروزی برسانه. ملت ایران با ایمانش، با احساساتش، با غرور ملیش، با افتخار به گذشته تاریخیش و موارد عظیم فرهنگیش توانست این حرکت عظیم را به وجود بیاورد و هدف ملت ایران که از هر کسی سوال می کردیم به زبانهای گوناگون این هدف رو می گفت، این بود که بتواند در سایه اسلام استقلال و آزادی را به دست بیاورد. این شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در دوران انقلاب رایج بود، این حرف دل مردم بود. مردم این رو می خواستند. مردم می دیدن که این کشور با این عظمت حکامش و زمامدارانش استقلال رأی ندارن، تابع دیوانن، تابع قدرت های مستکبری هستن که تو اعتقاد اونها رو به گردن انداختن. در مقابل اونها ضعیف و غیر مستقل اما نسبت به مردم خودشون سختگیر، متفرعن، با مردم با فشار و سختگیری و زور رفتار میکردن، شلاق را بر گرده این مردم میکوبیدن، به مردم اجازه انتخاب نمیدادن. در طول سالهای مشروطیت تا قبل از انقلاب اسلامی هرگز اتفاق نیفتاد که این مردم با شوق، با رغبت، با معرفت به پای صندوق رأی برن و کسی رو انتخاب بکنن. معنی نداشت انتخاب. حکومت موروثی، مسئولان و زمامداران، سفارش شده قدرت‌های بیگانه، مجلسی که به نام مجلس شورا از مشروطیت به وجود آمده بود، مجلس درس نشانده و غیر منتخب مردم، مردم هم اسیر و دستخوش تصمیم‌هایی که این مجموعه غیر مسئول و غیر متعهد برای اونها می گرفتن. مردم خواستن استقلال به دست بیاورن، آزادی داشته باشن، عزت ملیشون را تأمین کنن، سعادت و رفاه دنیوی و سربلندی معنوی و اخروی را به دست بیارن. این آرزوی مردم بود و وارد این میدان شدن. این عنصر دوم. عنصر سوم، در هر حادثه‌ای عوامل معارض و مزاحم با اون حادثه یا با اون حرکت است که هزینه هایی رو تحمیل میکنه. در ماجرای انقلاب اسلامی هم همین جوره. از اول عنصر معارض وجود داشت. این معناش اینه که ملت ایران استقلال و آزادی را با سعی و تلاش خود به دست می آورد، اما هزینه اون را هم باید بپردازد و می پردازد. اون ملتی یا اون شخصی، هر انسانی که بخواد برای اون چیزی که به دنبال اون هست هزینه ای نپردازه، زحمتی رو بر دوش نگیره، هرگز به اون هدف نخواهد رسید. با نشستن و عافیت طلبی و به دنبال تلاش و خطر نرفتن، این هرگز نمیگذاره انسان به آرزوها برسه. ملت ها همین جوره. اون ملتی به عزت و سربلندی دست پیدا میکند که با شجاعت وارد میدان بشه، کار را تغییر کنه و هزینه های اون را هم با رشادت تمام بپردازه، و ملت ایران این کار را کرد. جنگ تحمیلی بود. این حقیقه استقلال طلبی و آزادی طلبی و عزت طلبی ملت ایران بود. پرداخت کرد، خم به ابرو نیاورد ملت ایران. 8 سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینه دست یافتن به استقلال ملت بود. قدرت ملی، افتخار ملی، قربانیان تروریسم کور دهه 60 در این کشور هزینه بود که ملت ایران پرداخت کرد. تحریم های اقتصادی از اول انقلاب تا امروز که بر ملت ما تحمیل کردن، این هزینه هایی بود که ملت ایران پرداخت کرد. تحریم، معاصره اقتصادی. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، 2 ساله که قدرت های استکباری مرتب تهدید میکنن که ما ملت ایران را تحریم بکنیم، ما معاصره میکنیم. انگاری تا حالا نکردم این کار رو. حضورگاه سرمایه‌داری و استعماری با همه تمام سیاسی خود، با همه قدرت مالی و اقتصادی خود، با همه شبکه‌های تبلیغاتی خود داره فشار میاره شاید بتوانه ملت ایران رو وادار به عقب نشینی و تسلیم بکند. نه فقط از حق هسته‌ای، حق هسته‌ای یکی از حقوق ملت ایرانه. میخوان ملت ایران را وادار به عقب نشینی کنن، از حق عزتش، از حق استقلالش، از حق قدرت تصمیم گیریش، از حق پیشرفت علمی. میخوان ملت ایران که امروز افتاده در جاده پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری و میخواهد جبران 2 قرن عقب افتادگی خود را در دوران طاغوت ها امروز ملت ایران میخواد بکند، اینا دستخوش شدن. نمیخوان ملت ایران که در این نقطه حساس دنیا قرار گرفته است و به عنوان پرچمدار اسلام شناخته شده، نمیخوان ملت ایران به این توفیقات دست پیدا کنه، لذا فشار میارن. اما ملت ایران ایستاده است. شما را تحریم میکنیم، محاصره اقتصادی میکنیم. خب در این 30 سالی که ملت ایران را گاهی شدیدتر گاهی ضعیفتر محاصره اقتصادی کردید، کی ضرر کرد؟ ملت ایران ضرر کرد؟ ابدا. ما از تحریم به نفع پیشرفت خودمون استفاده کردیم. یک روزی بود که ما احتیاج به ابزارهای نظامی داشتیم. ساده ترین ابزار نظامی را به ما نمی فروختن، می گفتن تحریم. ما توانستیم از این تحریم استفاده کنیم. امروز ملت ایران توانایی هایی به دست آورده که همون تحریم کنندگان دیروز امروز دست پا می زنن که ملت ایران داره تبدیل به قدرت اول نظامی منطقه میشه. خب این بر اثر تحریم شما بود، این تحریم به ما ضرر نزد، ما از این تهدید توانستیم یک فرصت به وجود بیاریم. امروز هم همینجوره، ما از تحریم غرب نمی ترسیم. ملت ایران به حول و قوه الهی در مقابل هر تحریمی و هر محاصره اقتصادی آنچنان تلاشی از خود نشان خواهد داد که پیشرفت او را مضاعف به چند برابر خواهد کرد. این نگاه کلان به انقلاب، یعنی نگاه به انگیزه ها و زمینه ها و عوامل بالادستی انقلاب و تشکیل نظام و نگاه به عامل محوری انقلاب یعنی مردم و ایمان دینی آنها و نگاه به هزینه ها، اینجور نگاه کردن به انقلاب موجب می شود که ما در هر شأنی که هستیم، در هر جا که هستیم، به مسائل جزئی و کوچک خیلی اهمیت ندیم. نگاه کنیم به عظمت انقلاب، به حرکت عمومی انقلاب که الحمدلله در طول این 30 سال با قدرت و قوت ادامه داشته است و ملت ایران هر روز بهتر از گذشته به پیش حرکت کرده، با اینکه توطئه‌های دشمن و تلاش دشمن هم بیشتر شده. دشمنان ملت ایران منتظرند که از هر مسئله کوچک یا بزرگی برای شکستن عزم و همت ملت ایران استفاده کنند، حتی از بلایای طبیعی، حتی از زلزله، از خشکسالی یا از چیزهایی که در دنیا عمومیت دارد مثل گرانی. الان شما اگر نگاه کنید تحلیل های رادیو های بیگانه رو ببینید، یکی از محورهایی که دشمنان ما در تبلیغاتشون میخواهن از اون استفاده کنن مسائل اقتصادی، بلکه بتوانن در عزم ملت ایران خلایی وارد کنن. مردم ایران مسئولین خودشون رو شناختن. اینی که اینجور وانمود بشود که اگر در وضع اقتصادی جامعه فرض کنید مسئله گرانی پیش بیاد، این به خاطر این است که مسئولین دولتی و مسئولین بخش‌های مختلف توجه ندارن، این خطاست. اونا کاملا توجه دارن، میدانن چه داره اتفاق میفته. امروز دنیای غرب بیش از دیگران درگیر مشکلات اقتصادی است. خودشان اعلام میکنن بحران اقتصادی که امروز از آمریکا شروع شده است و به تدریج گریبان اروپا را هم گرفته و دارد میگیرد و به بعضی از کشورهای دیگه هم سرایت میکند، در 60 سال گذشته یعنی از بعد از جنگ بین الملل اول تا امروز میگن سابقه نداشته. سازمان ملل اعلام بحران غذایی در دنیا کرده است. ملت ایران به فضل پروردگار، به لطف الهی، مشکلاتش از بسیاری از همین کشورهای های مدعی کمتره و با همت مسئولین و همت مردم باید بتوانن همین مشکلاتی هم که وجود داره برطرف کنن. این همت همه رو می طلبه. مسئولین کشور امن از مسئولین کشور امن از دولت و قوه مجریه یا مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه یا قوه قضاییه، هر کدوم یک مسئولیتی دارن. مردم هم به نوبه خود مسئولیت دارن. اون چی که من از لحاظ ظرفیت انسانی استان شما و شهر شما گفتم معناش این است، نتیجهش این است که این ظرفیت استعداد انسانی در این استان باید برای آینده کشور، آینده انقلاب مفید واقع بشود و احساس مسئولیت بکند. ما هر کداممون در هر جایی که هستی باید احساس مسئولیت و تعهد کنیم برای سرنوشت کشور، برای آینده کشور، و بدانیم میتوانیم نقش ایفا کنیم. یک دانشجو، یک استاد، یک معلم و یک دانش آموز، یک کشاورز یا یک فعال صنعتی، یک سرمایه گذار در بخش های گوناگون کشاورزی یا صنعتی، همه باید احساس مسئولیت کنند. با احساس مسئولیت همگانی و همه جانبه و با هدایت دستگاه های مسئول کشور، دستگاه های دولتی و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، ملت ایران خواهد توانست با وجود همه مشکلاتی که دشمنان جهانی میخواهند در او تعمیر کنند، بر همه این موانع فائق بیاید و جامعه نمونه را، جامعه‌ای که اسلام برای مسلمان‌ها خواسته است، با قدرت خود، با حکمت خود این جامعه را تشکیل بدهد. بنده عرض کردم امسال برای ملت ما سال نوآوری باشد. این نوآوری مخصوص یک عرصه خاصی نیست. در آزمایشگاه و مرکز تحقیقات، در کلاس درس، در حوزه علمیه، در دانشگاه، در کارگاه صنعتی، در محیط اداری، در منطقه کشاورزی و باقی، در همه جا میتوانه ابتکارات انسانهای مبتکر و نوآور یک گام هر کاری را پیش ببره و در مجموع کشور را از یک گذرگاه مهمی عبور بده. نوآوری درباره مسائل اقتصادی من هم اول امسال هم اول سال گذشته تذکر دادم، هم به مسئولین هم به مردم گفتم امروز دشمن چشمش به نقطه حساس اقتصادی که بلکه بتوانند این کشور را از لحاظ اقتصادی دچار اختلال کنند. هرچه میتوانند بکنند، هرچی هم نمیتوانم در تبلیغات وانمود کنم که اختلال هست، کاری که امروز داره انجام میگیره، کاری که امروز با قدرت در تبلیغات دشمنان ما به شکلهای مختلف انجام میگیرد. راه مقابله انضباط مالی است، صرفه‌جویی است، نگاه پرهیزگرانه به مصرف گرایی است. من این رو میخوام تأکید کنم به مردم عزیزمون، مصرف گرایی به صورت اسراف یکی از بیماری های خطرناک هر ملتی. ما یه خورده ای دچار هستیم به این مصرف گرایی افراطی. یکی از نمونه هاش حالا به مناسبت کم آبی که چند استان کشور از جمله استان شما تا کنون مشکل کم آبی داشته که امیدواریم خدای متعال تفضل کنه و باران رحمتش رو بر شما نازل بکنه. به مناسبت این مشکل کم آبی عرض بکنم، یکی از موارد اسراف، اسراف در آب است. نه فقط آبی که مصرف شرب در خانه ها می شود، نوع آبیاری کشاورزی ما یک نوع مصرفانه است، آب را هدر می دیم. وظیفه مسئولین، وظیفه دستندرکاران این بخش است که به این مسئله با توجه ویژه توجه کنند. به مسئله اسراف با اهمیت باید نگاه کنند، هم در این مسئله آب و در هم بسیار مسائل دیگر. امروز خوشبختانه ملت ایران با گذر از بخش های مهمی و با پرداختن هزینه هایی که سنگین هم بوده است، اما ملت ایران با شوق و رغبت و با رشادت تمام این هزینه ها را پرداخته است، ملت توانسته گذرگاه های زیادی را طی کند، راه دشواری را پشت سر بگذارد و به این نقطه‌ای که امروز هستیم به حمدالله خود را برساند. اما این هنوز اول راه است، اوائل راه. ملت ما با عزم راسخ خود، با همت جوانان خود، با این استعدادی که متراکم در نیروهای انسانی ماست، انشاءالله خواهد توانست این راه را به پایان برسانه و انشاءالله با راهکارهای عملی که در این زمینه من در روزهایی که در این استان هستم در جلسات گوناگون باز توضیح خواهم داد، نکات و گوشه های مختلفش رو در بخش های متناسب در جلسات متناسب عرض خواهم کرد و مردم انشاءالله بتوانه این راه رو با کمال سرفرازی به پایان برسانه و خواهد رسون. من تشکر میکنم از شما مردم عزیز، مردم با ذوق، مهربان، با وفا، مهمان دوست، خوش اخلاق، خوش لهجه. به حمدالله بسیاری از خصوصیات شیوای ملت ایران در شما مردم عزیز شیراز و مردم استان فارس وجود دارد. خدا را شکر میکنیم که خدای متعال به حمدالله به شما نشاط دادد، روز به روز این نشاط افزون داد. از خدای متعال توفیقات شما رو مسئلت می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.